شرطه ای شرط الالتزامه، همینجا بودیم؟ و شرطه ای شرط الالتزامه اللزوم الذهنی بین الموضوع له و الخارج عنه. دو دقیقه با من باشد آقا. خب یک کسی بگد که آقای پشت پرده ساکت باشید، نمیتونی بگید؟ بله. عرض میشد یک دفعه دیگر این قصه را گفتم، حالا دوباره باید عرض کنم که درس اگر به ترتیب خونده شود انسان زود جلو میره، اگر به ترتیب خونده نشد انسان نمیتونه زود جلو بره. حالا این عبارتی که ما میخونیم اگر کسی حاشیه را خونده باشد توضیح نمیخواد، یک اشارت ما این مطلب تموم میشه. لیکن کسی که حاشیه نخونده، در حاشیه ملا عبدالله میگد لازم بر چند قسم است. یکی لازم نفس ماهیت، نفس کلی. یکی لازم فی الخارج. یکی لازم فی الذهن. حالا مسئله حرارت که لازمه ناره، این لازم فی الخارج است که در خارج حرارت لازمه نار است، اما در ذهن حرارت لازمه نار نیست. من الان خروار نار تصور میکنم در ذهنم، حرارت اونجا در ذهنم هست یا نیست؟ نیست. اگه باشه که میسوزد ذهن. اون وقت لازمه ذهنی اونیست که در ذهن لازمه شه، نه در خارج. حاشیه مثال میزند به عما و بصر، که عما یعنی کوری، این در ذهن لازمش بصر است. چرا؟ بذات این که عما یعنی چه؟ یعنی کسی که بصر ندارد، به اصطلاح فاقد البصر. پس کسی بخواد معنای عما را تصور کند قهرن باید بصر را تصور کند. عما یعنی چه؟ یعنی فاقد البصر. اما در خارج هم بصر لازمه عمایه یا در بصر متباینه؟ نه، در خارج متباینن، با هم دم نمیشن. حالا این نکته مختصر را که فهمیدیم، نکته دیگر هم که در حاشیه فرموده که ملازمه بر سه قسم است. یکی ملازمه به حکم العقل، که عقل میگد این دو چیز لازم و ملزوم هستن. یکی به حکم العرف، یعنی بازاری ها ملازمه میبینن. یکی هم به حکم الجعل، که یک کسی جعل میکند ملازمه را. مثلا یک کسی میگد این جئتنی اکرم، که میگد اگر تو منزل ما بیایی من تو را اکرام میکنم. یعنی اکرام لازمه آمدن تویه. اینم متکلم ملازمه را جعل کرد و ممکنه فردا به وعده خودش وفا نکنه. شما منزلش بروی در خونه را ببنده راه نده. پس در ملازمه جعلیه تخلف ممکنه، اما در ملازمه عقلیه تخلف محال است. مثل زوجیت و اربعه، بین زوجیت و اربعه تلازمه و محال است که زوجیت اربعه ای باشد و زوجیت نباشد، او به حکم العقل است. اما مسئله حاتم وجود، این ملازمه بین حاتم وجود به حکم العقل نیست، به حکم العرف است. چون عرف شنیده که آقای حاتم خیلی جواد بوده، هر جا حاتم رو میشنوه فورا جودش در نظر میاد. اما انفکاک ممکنه، محال نیست. ممکنه همین آقای حاتم از اول بخیلترین خلق خدا میشد، لیکن اتفاقا همچه افتاده که جود پیدا کرده. این دو نکته در حاشیه ملا عبدالله گفته شده، حالا عبارت میخوانیم انشاءالله آسونه. و شرطه ای شرط الالتزام، و شرط دلالت التزامیه اللزوم الذهنی، که بین لازم و ملزوم ملازمت در ذهن باشد نه در خارج. اللزوم و ذهنی بین الموضوع اله که ملزوم است و خارج انها که لازم است، بین موضوع اله که نار است و بین اون لازمش که خارج از ناره که حرارت باشد، در ذهن ملازمه و در خارج هم ملازمه هست. لکن مثال رو بزنیم به یک جایی که در خارج نباشد و فقط در ذهن باشد که اما و بسر است. بین الموضوع اله و الخارج اله، ای کون ال امر الخارجی، امر خارجی یعنی بسر بفرما، ای کون ال امر الخارجی به حیث یلزم من حصول الموضوع اله فی الذهن، که اما باشد حصول اون امر خارجی فیه در ذهن. اما علی الفور یک کلمه عرض کنم، در آخر هاشم الله عبدالله اونجا خونده ایم که امر ضروری اون چیزی است که بل بداه فهمیده میشه. بعد در علم فلسفه نوشتن که ممکن است گاهی امر ضروری بل بداه فهمیده نشود به جهت عوارض و موانعی که در ذهن انسان است. حالا ایشان اشاره به همین میکند، میگه لازم و ملزوم ممکن است بینشون انفکاک واقع شود، یعنی بعد از تأمل بفهمیم که فلان چیز لازمه این ملزوم است. پس فوراً اگر آمد که آمد، اگر هم نیامد بعد از تأمل و فکر باید بیاید. به کلی اینجور نباشد که هرچه فکر بکنیم بازم لازم نیاید، باید لازم بیاید در ذهن، اما یا فوراً یا بعد از تأمل مختصری. اما علی الفور او بعد التأمل فی القرائن، یا یک مقدار محتاج تأمل به قرائنی هستیم که دلالت کند که فلان چیز لازمه این موضوع له هست. و این ادلا از خارج عرض کنم ولو صدام گرفته. خوب دقت کنید آیون، اموری که خارج از موضوع له هست، فرض میکنیم موضوع له نار، حرارت خارج از موضوع له اگر حاشیه یادت باشد، و یقال لهذه الثلاثه ذاتیات، هذه الثلاثه جنس و فصل و نوع، اینها ذات شیء است. غیر از اینها هرچه که برای شیء باشد خارج از ذات است. اون وقت فرض میکنیم نار، حرارت خارج است از ذات نار، جنس و فصلش هرچه هست است. ذو روشنایی هم خارج است، این سنگ هم خارج از ناره، این فرش هم خارج از ناره، هر چی رو فرض کنیم تمام اینها از نار خارجه. اون وقت ما میگیم نار را هر کس تصور کند حرارت در ذهنش می آید، این ترجیح بلا مرجح نیست، باید مرجحی باشد که وقتی نار میگوییم حرارت در ذهن بیاد یا ذوقش در ذهن بیاد، اما این سنگ که خارج از ناره این نیاید. و الا اگر یک مرجحی در بین نباشد تمام امور خارج من النار مساوی هستند. چرا باید حرارت در ذهن بیاد یا فورا یا بعض تأمل، اما این سنگ و این فرش و بقیه اشیاء خارجی نیاید؟ این لزوم، این ملازمه مرجح شده است که وقتی که ما نار را تصور میکنیم حرارت در ذهن میاد، اما این سنگ و این فرش و این منبر در ذهن نمیاد. و این لا، یعنی اگر در ذهن نیاید یا فوراً یا بعد از تأمل، باز هم اگر در ذهن نیاید، لکانت نسبت الخارجه، خارج که در مثال ما حرارت و ذوق است، لکانت نسبت الخارج الى الموضوع لکن در مثال ما نار است، که نسبت الخارجیات الیه، یا سایر الخارجیات، این مثل نسبت باقی خارجیات هست. چرا خارجیات دیگر در ذهن نمیاد؟ به سبب نار، تنها حرارت ذوق میاد. اون ملازمه سبب شده، مرجح شده که حرارت و نار در ذهن میاد، فرش و سنگ و چوب و منبر در ذهن نمیاد، اون ملازمه مرجح این معنا شده هست. و این الله یعنی اگر فوراً در ذهن نیاید یا بعد از تأمل هم در ذهن نیاید، لکانت نسبت خارج که در مثال ما حرارت و ذوق است، ادل موضوع له که در مثال ما نار است، که نسبت سائر الخارجیات الى اون موضوع له، ضمیر الیه را به موضوع له بزن. فدلالت اللفظ علیه دون غیره یکونو ترجیحاً بلا مرجه، لفظ لفظ نون و الف و ر دلالت بکند بر حرارت، بر باقی دلالت نکند. اگر چنانچه این ملازمه و فور به ذهن آمدن مرجح نشود، ترجیح بلا مرجح میشد. چرا از لفظ نار باید حرارت در ذهن بیاد اما این عمود سنگی یا این منبر در ذهن نیاد؟ مرجح باید داشته باشد. مرجح همون ملازمه هست که فوراً یا بعد از تأمل نار در ذهن میاد حرارتش، اما سنگ و چوب در ذهن نمیاد. فدلالت اللفظ علیه بر این لازم، دون غیرهی غیر لازم که در مثال حرارت ذوق، این لازم غیر حرارت ذوق یکون و ترجیحاً بلا مرجح. خیلی خوب. ولو لاعتقاد المخاطب به عرف او غیره، حالا این ملازمه لازم نیست که به حکم عقل باشد، ولو به اعتقاد مخاطب، ولو اعتقاد هم خلاف واقع باشد، صدق و کذب اگر یادتون باشد. مثلا فلان دیگه، حالا بعضی ها نسبت به بعضی از اصحاب رسول خدا ایمان را معتقدن، یعنی که اسمش را میبری ایمان، برای اون کسی که اسم بردی فورا در ذهنش میاد، ولو در واقع اصلا یک ذره ایمان نداره، فقط تابع عقیده، چون عقیده به او داره. همین که وقتی که اسمش را آوردیم شاید گایم صلوات بفرسته، چون معتقد است که بین این شخص و بین ایمان ملازمه یه دیگه، لازم است که اعتقاد مطابق واقع باشد. ولو لاعتقاد المخاطب، حالا اعتقادم از کجا پیدا میشد؟ به عرف او غیره، یا به سبب این که معروف شده که این لازمه اش فلان چیزه، و اسباب دیگری دالت که دال بر ملازمه شده است. به عرف او غیره، ای ولو کان ذالک اللزوم الذهنی مما یثبته اعتقاد المخاطب، که لزوم ذهنی را اعتقاد مخاطب ثابت می کند ولو خلاف واقع باشد. ای ولو کان ذالک اللزوم الذهنی مما یثبته اعتقاد المخاطب، به سبب عرف عامه، مثل مسئله حاتم و جودش که معروفه پیش غالب اونهایی که حاتم شناس است، به مجردی که لفظ حاتم را میشنون اون جودش فورا نظر می آید. به سبب عرف عام، لأنه المفهوم من اطلاق العرف، اینم اشاره به یک نکته این می کند که شنیده شده خیلی، که المطلق عند الاطلاق ینصرف الى الفرد الاکمل. عرف دو تایه، یکی عرف عام، یک جماعت غیر محصوره این، یکی عرف خاص. عرف خاص یعنی یک صنف مخصوصی. مثلا بین فعل و زمان ملازمه، لیکن در نزد عرف خاص که آقای نحوی باشد. اما بین نار و حرارت ملازمه در نزد اشخاص غیر معین، تمام افرادی که نار را میشناسن بین نار و حرارت ملازمه میبینن. حالا اگر متن مصنف میگد به عرفن، خب این مطلق گفت، معنی نکد عرف عام یا عرف خاص، لیکن به قاعده المطلق عند الاطلاق ینصرف الى الفرد الاکمل، میگد مراد عرف عام است، چون او اکمل است. لأنه المفهوم، زمین انه را بزن به عرف عام، لأن این عرف عام مفهوم است از اطلاق عرف. خب یا به عرف او غیره، غیر مثل چه؟ کشرع. حالا در عرف شرعی بین الکافر و نجاسه ملازمه، این به عرف عام نیست، به عرف شرع است که شارع اگر بگوی فلان شخص مرتد است، فوراً ازش اهل شرع میفهمن نجس است. مثلا کشرع و کاصطلاحات، کافر بیا زیاد کن، و کاصطلاحات ارباب صناعات، که بین فعل مثلا و زمان ملازمه در اصطلاح نحوی ها، اینم عرف خاصه است. و غیر ذلك خیلی داریم، مثلا در فلان مدرسه بینشون ملازمه، در اون مدرسه در بینشون ملازمه دیده میشد، فلان طلبه فلان اتاق با فضل مثلا، یا فلان طلبه ای که فرض کنیم هیکل کذایی داره ملازمه میبیند با فضل مثلا. این دیگه نه عرف عامه نه عرف خاصه، چند نفر طلبه فلان آقا را که هیکل کذایی دارد میگن این یقینا فاضل است، ملازمه میبیند. او غیر ذلك مما یجری مجرا عرف خاص، که از قبیل عرف عام نیست، شبیه به عرف خاص است. و کلام ابن الحاجب مسئله جدیدی است. و کلام ابن الحاجب فی اصوله مشعر بالخلاف فی اشتراط اللزوم الذهنی. خب ما تا اینجا گفتیم لابد فیه من اللزوم، ابن حاجب گفته است که دلالت التزامیه این لابده نمیخواد، ملازمه هم نباشه نباشه. پس جناب ابن حاجب این قاعده ملازمه بین شیئین را منکر است. بله. و فی و کلام ابن الحاجب فی کتاب اصول خودش مشعر است بالخلاف. در چه خلاف کرده؟ فی اشتراط لزوم ذهنی، گفته لزوم ذهنی لازم نیست در دلالت التزامیه. خب این یک فتوی است برخلاف جمیع علمای اهل فن که ملازمه گفته لازم نیست. خب همچه که غلط بزرگی را باید توجیهش کنیم، کلام بزرگان باید توجیه بشود. علامه آمده در شرح کتاب اصول ابن حاجب توجیهش کرده است. و وجهه العلامه فی شرحی، به چه توجیه کرده؟ به ان بعضهم لم یشترط ذلک، یعنی بعض علما این لزوم ذهنی را شرط نمی دانند، بل جعل دلالت الالتزام ان یفهم من اللفظ معنا خارج عن المسمى سواء کان الفهم بسبب اللزوم بینهما ذهنا او بغیره من قرائن الاحوال. یک کلمه از کنم عیب نداره. علامه آمده گفته حق با جناب ابن حاجبه که میگه لزوم لازم نیست. لزوم لازم نیست دو جور معنا میشد، یعنی اصلا بین در دلالت التزامی لزوم لازم نیست. علامه میگه این نیست مراد ابن حاجب، مراد ابن حاجب این است که گاهی لزوم در دلالت التزامی هست و گاهی لزوم نیست، لکن یک شیئی در نظر میاد با اینکه لازم نیست. مثالم که همیشه زده ایم که آقا مشغول نمازه، گوشت را آورده دب حوض گذاشته، بعد گربه آمده گوشت برداره، این آقا که مشغول نمازه میگد الله اکبر، یا در جماعت میگد الله اکبر، یعنی امام یه خود صبر کند تا این برکو برسه. حالا این بین الله اکبر و گربه را بزن ملازمه یا بقری نمیفهمد که گربه را بزن؟ بقری نمیفهمد. علامه گفته کلام ابن حاجب مرادش این است، نمیگد که لزوم لازم نیست، میگد همه جا دلالت التزامی متوقف بر لزوم نیست، گاهی به سبب لزوم معنای خارج در ذهن میاد و گاهی به سبب قرائن خارجیه. خوب توجیهی است. و وجهه العلامه فی شرح اصول ابن حاجب بل جعل دلالت التزام ان یفهم من اللفظ معنا خارج عن المسمى، انقدر یک معنای خارج از معنای مطابقی فهمیده بشود، سواء کان الفهم به سبب اللزوم بینهما، مثل نار و حرارت ذهنن لزوم ذهنی، او بغیر لزوم ذهنی من قرائن الاحوال، که از قرینه میفهمیم که وقتی تکبیر را بلند میگوید مرادش این است که گربه را بزن، یا مرادش اینه که امام صبر کن تا ما به رکوع برسن. اینجا ملازمه نیست، لیکن قرینه دلالت میکند به مجردی که الله اکبر گفت در ذهن امام میاد که خدا باید صبر کنم تا اونم به ما وصل شود، یا اونی که گربه را بزن وقتی دید رفیقش الله اکبر میگد فورا میفهمه که گربه آمده میخواد گوشت بردارد، میدود گربه را میزند. او بغیره من قرائن الاحوال. خب تا اینجا توجیه جناب علامه شارح میفرماید این توجیه لایتشسبک است، فرمایش جناب ابن حاجب از این بالاتر است. ول ازهر ان مرادهو باللزوم الذهنی ان لا ينفک تعقل المدلول الالتزامی ان تعقل المسمى. میگه ظاهر این است که جناب ابن حاجب که میگه در دلالت التزامیه ملازمه لازم نیست، یعنی اون قسم اعلای ملازمه لازم نیست که در حاشیه اسمش نمیذارد بینه بالمعنى الاخص، این است که نفی میکند حد اعلا را. فقها محدثین بعضی روایاتی که دارد لا دین لمن لا حیاء له، میگن مراد نفی دین اعلایه، نه این که اصلا این آقایی که حیاء نداره کافره، اون حد اعلا را نفی کرده. لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد، باز مراد نفی درجه اعلای صلات است. میگد ابن حاجبم که میگد لزوم لازم نیست، یعنی اون لزوم درجه اعلا که بین بالمعنى الاخص او لازم نیست، و الا ملازمه لازمه ولو ملازمه غیر بین باشه. مثلا ول ازهر ان مراده باللزوم الذهنی، که میگد لزوم ذهنی لازم نیست، ان لا ينفک تعقل المدلول الالتزامی ان تعقل المسمى، اینجور لزومی لازم نیست که درجه اعلای لزوم است. لان معنى اللزوم عدم الانفکا، به ذات این که معنای لزوم یعنی هیچ وقت از هم جدا نباشند، به مجرد این که ملزوم شنیده شد لازم در ذهن بیاد. و ظاهر انه لو اشترت مثل هذا اللزوم لخرج كثير من معاني المجازات والكنايات عن ان يكون مدلولا التزاميا، از خارج عرض کنم ولو صدام گرفته. میگه هر با ابن حاجبه که اگر ما درجه اعلای لزوم را که عدم الانفکاک باشد شرط کنیم، تمام مجازات از دلالت التزامی خارج می شود. مثلا وقتی میگه جا انی اسدون، مجازن اراده میکند شجاعت را، گاهی هم مجازن اراده میکند کسی را که شکمش کوچیکه، گاهی اراده میکند کسی را که دهنش بومیده، گاهی اراده میکند مجازن کسی را که ذخیره نمی کند. خب بعضی از اینها فورا فهمیده میشد، به مجردی که جا انی اسدون رجل شجاع فهمیده میشه، اما کسی که این چیزها را نشنیده، مراد متکلم کسی که ذخیره نمی کند، چون اسد میگن ذخیره نمی کند و یک شعری هم دارد در مغنی نقل میکنه. خب حالا کسی که این مسئله را اطلاع نداره، وقتی مجازن اراده کند کسی را که ذخیره نمی کند، ابدا در ذهن مخاطب نمیاد. پس لازم میاد که ما بگیم که فقط اون لازمه اعلا باید، اون لازم است، بگیم پس اینا را چکارش کنیم؟ اینا لوازمی هستن که به ذهن هر کس نمیاد. مراد ابن حاجب است که نه، اون لازمه اعلا لازم نیست، ولو بعد از فکر و تأمل و اینها معنای مجازی نظر بیاد کافیست. ها خدا در کنایات، وقتی میگیم زیدون کثیر الرماد، از کثیر الرماد کنایتا اراده میکنیم جود و سخاوت را. حالا هر کس اطلاع ندارد که کثیر الرماد لازمش این است که جود و سخاوت دارد، بازم این دلالت التزامی است. اون فرد اعلای لزوم که فورا در ذهن بیاد مراد نیست. پس فرمایش ابن حاجب این است و صحیح است. بل و ظاهر انه لو اشترت مثل هذا اللزوم، کدوم لزوم؟ لزوم لاینفک که فرد اعلای لزوم است. لو اشترت مثل هذا اللزوم لخرج کثیر من معانی المجازات والکنایات عن ان یکون مدلولا التزامیا. کلمه دیگه هم ناچار باید بگویم، بعد بهش میرسیم، اونجا معطل نشویم، اینم دیگه ناچار باید گفت. میرسد در بحث مجاز، میگه جمیع معانی مجازیه با معنای حقیقی لازم و ملزوم هستن. خب این در مسئله اسد که حیوان بیابانیه و شجاعت خیلی واضحه که حیوان بیابانی با شجاعت یقینا بینشون ملازمه هست، شکی درش نیست. بعد اونجا میگوید که بقیه اقسام معانی مجازیه، سبب و مسبب، حال و محل، نمیدنم باقی اقسام مجازات، میگه اینها را کسی بخواهد ملازمه اش را درست بکند دیگه کار هر کس نیست، و اول مغنی اگر کسی خونده باشد، اولی که وارد میشد در معانی مجازیه استفهام، که استفهام تقریری، استفهام نمیدنم انکاری، ابطالی، اون یک حاشیه دارد. میگه کسی بخواد بین این معانی مجازیه و معنای حقیقی استفهام ملازمه را درست کند، میگه ما حام حوله احد، هیچ کس جلو نرفته، میترسه. یعنی چه؟ نمیتوند ملازمه را درست کند. خیلی مشکل است. ایشون هم اشاره به همین میکند، میگه جناب ابن حاجب که میگه لزوم لازم نیست، یعنی اون لزوم واضح که لا ینفک باشد لازم نیست، و الا اگر قائل شویم که لزوم لا ینفک لازم است، غالب مجازات هنوز کسی ملازمش پیدا نتونسته، و حال این که بین معنای مجازی و معنای حقیقی حتما باید ملازمه باشد که میرسیم انشاءالله. لخرج کثیر من معانی المجازات والکنایات ان ان یکون مدلولا التزامیاً، بل لم يكن دلالة الالتزام ايضا مما يتأتى فيه الوضوح والخفاء، بلکه اگر مراد از ملازمه ملازمه لاینفک باشد، ابدا نمیتونیم یک کلامی بگوییم که یکیش واضح باشد و یکی مخفی باشد، چون چیزی که لاینفک هر کس میفهمد. پس باب صد باب معانی بیان میشود. آخه بیان گفتیم که این است که کلام ها ایران انسان قدرت داشته باشد که هر کدام با دیگری در وضوح خفا فرق داشته باشد. اگر بنا شد که تمام معانی مجازیه و تمام کنایات لزومش لاینفک، پس خفا و وضوح معنا ندارد، همه یک شکل است. همه که یک شکل شد، باید علم بیان رو برداریم کنار بیندازیم، چون علم بیان متوقف بر این است که بین دو کلام و سه کلام در خفا و وضو فرقی باشد. اگر همه اینها یک شکل هستند، لزوم بیان هستند، ملازم واضح باشد، علم بیان وجود نمیگیره اصلا، که میرسیم الان یا فردا که علم بیان همش در مجازات استعمال میشود، در حقایق مجازی علم بیان استعمال نمیشد، استعمال تمامش در مجازات و کنایات است. در معانی مطابقیه ابدا علم بیان استعمال نمیشد. خب مجازات هم که همه یک شکل است، لزوم بیان دارن، کنایات هم لزوم بیان دارد، پس خفا و وضوح کجاست؟ خفا و وضوح که نداریم، علم بیان چه درد میخورد؟ باید علم بیان را کنار بیندازیم. بل لم یکن دلالت الالتزام ایضا مما یتعطا، یتعطا یعنی یمکن، از اون چیزهایی که ممکن باشد در اون وضوح و خفا. تمام شد. ول ایراد المذکور، متن میخوانم بعد برمیگردیم، الان رسیدیم به مطلب. ول ایراد المذکور لا یتعطا بالوضعیه، از خاله درس کنم همینی که عرض کردم که تمام علم بیان عملی مطابقی ابدا عملی نمیشد. میفرماد این مذکور متن میخوانم بعد برمیگردیم، الان رسیدیم به مطلب. ول ایراد المذکور لا یتعطا بالوضعیه، از خاله درس کنم همینی که عرض کردم که تمام علم بیان عملی میشد در مجاز و کنایه، در معنای مطابقی ابدا عملی نمیشد. میفرماد این ایراد به طرق مختلفه که در تعریف علم بیان گفتیم، این ایراد به طرق مختلفه در معانی مطابقیه ابدا نمیاد. دیروز هم شبیهش را خونده ایم ها، چرا نمیاد؟ بدت اینه که اگر کسی عالم است به لغت عرب بگد جا انی اسدون، جا انی زیغمون، جا انی باقی لفظاش یادم رست، قدنفر و اسد و لیس و حارس و دلهاست، هر کدام اینها را همه را قطار کند، اینها برای کسی که عارف بلو یکی واضح و یکی مخفی نداره. بدت این که کسی که عالم بلغته تمام این الفاظ در نظرش یک شکل است، همه واضحه یا همه مخفیه. بگو پس در دلالت مطابقی لزوم خفایی نیست، لزوم خفا در دلالت تضمنی و در دلالت التزامیه که اینها مجازند. پس در دلالات مطابقی علم بیان عملی نمی شود، در دلالت تضمنی که مجازه الان میگه و دلالت التزامی که مجازه علم بیان عملی می شود. ول ایراد المذکور ای ایراد المعنى الواحده به طرق مختلفه فی الوضوح لا یتعطا بالوضعیه ای به دلالات المطابقیه، در دلالات مطابقیه وضوح خفا معقول نیست. چرا؟ لأن السامع ان کان عالما بوضع الالفاظ، سامع اگر معنای لفظ ها را میداند، غضنفر و اسد و لیس و حارس و دلهاست، معنای اینها را میداند. لأن السامع ان کان عالما بوضع الالفاظ لذلک المعنا، معنا همون حیوان بیابانی که نه لفظ است و میداند که هر یک این نه تا معنایش همون حیوان بیابانی است. لم یکن بعضها اوزه، پس یکی از دیگری اوزه نیست، همه را میفهمد. غضنفر بگوید میفهمد، اسد بگوید میفهمد، دلهاس بگوید، حزبر بگوید، حیدر بگوید، الی آخر. اگر آلف به لغت عرب است، لم یکن بعضها اوزه دلالتن علیه من بعض، نمی باشد بعضی از اینها واضح تر از حیث دلالت بر اون معنا از بعض دیگر. و این لا، اگر لغت عرب را نمی داند، اگر لغت عرب را نمی داند، هیچ یکی از اینها پیشش معنا نمی داند. بگیم غضنفر و اسد و لیس و حارس، میگد من نمی فهمم غضنفر یعنی چه، اسد یعنی چه، الی آخر. پس خلاصه اگر عالم به لغت است همه این نه لفظ مساوی است، اگر عالم به لغت است هیچ کدامش پیش او واضح نیست، معنا را نمی فهمه ابدا. و الا ای و ان لم یکن عالما بوضع الالفاظ لذلک المعنا لم یکن کل واحد منها متن دالا علیه. پس هر یک اینها در مغنی در همین کتابم خوندیم ظاهرا که کل اگر بعد از نفی واقع شد سالبه کلیه میشد یا سالبه جزئیه؟ کلیه. جزئیه، جزئیه، بله. لیسه کل است دیگه، میگه لم یکن اولدین لم یکن کل واحد منها دالن علیه، یعنی اگر عارف به جمیع نباشد همه اینها پیشش دال نیست، یعنی ممکنه بعضی را بدونه بعضی را ندونه، اون مقداری را که میدونه پیشش دال است، اونی که نمیدونه دال نیست. الان خودش میگه که چرا سالوه جزئی آوردن، لم یکن کل واحد منها ای من الالفاظ دالن علیه، علیه یعنی اون معنا. چرا لم یکن کلشون دال؟ لتوقف الفهم على العلم بالوضع، چون فهمیدن معنای لفظ متوقف بر علم بوضع لفظ است. لتوقف الفهم على العلم بالوضع، مثلا اذا قلنا خده یشبه الورده فالسامع ان کان عالما بوضع المفردات والهيئة التركيبيه امتنع ان يكون كلام يؤدى هذا المعنى به دلالت المطابقیه یا مطابقه دلالته اوزه من دلالت قولنا خده. از خارج درس کنم، میگد اگر کسی عربی بلده، این صورت این دو طرف صورت را میگد عربی خده، حالا یک لفظ عربی دیگری هم باشد که معناش همین صورت باشد، خب اینو که عارف به هر دو معنایه ها کذا یشبه را معناش بفهمه، یک لفظ دیگرم به معنای یشبه ورد را هم معناش بفهمه، یک لفظ دیگری هم به معنای ورد، هر دو عربی و این هر دو لفظ را میفهمه، خط و اون لفظ دیگر که به معنای خط است، یشبه و اون لفظ دیگر که به معنای یشبه و یعنی ورد و لفظ دیگر که به معنای ورد است. همه را بلده شما فرق نمی کند بگی خده یشبه الورد یا اون لفظهای دیگر بگویی پیش این مخاطبی که هر دور بلده این مخفیه این واضح معنا نداره، هر دور می فهمد. حالا ما از باب شوخی یا راستی مثاله که عرض میکنیم، خب یک کسی هست که هم نان میفهمه یعنی اونی که تنور خبازه، هم چرک را میفهمد که همون تنور خباز، هم روتی، هر سر میفهمه. خب این که هر سر بلده بهش بگین چرک بیار میفهمه نان، بهش بگین خبز بیار میفهمه نان، بهش بگین روتی بیار باز میفهمه نان. پیش این وضوح خفا ندارد دیگر، چون اگر معنای الفاظ علم دارد خد و یشبه و ورد با سه لفظ دیگر که به این معنای فرقی نمی کند، پس در دلالت وضعیه مطابقیه ابدا خفا و وضوحی نیست. مثلا اذا قلنا خد و یشبه و ورده فسامه انکان آلمن به وضع المفردات، میدوند خد یعنی چه، یشبه یعنی چه، ورد یعنی چه، والهیئت ترکیبیه و میفهمد مجموع کلام معناش چیه. امتنع، اینجا کلامی باید بگویم ولو بنابرای زود بخوانیم که خود بیشتر خونده بشد، اینم انشاءالله در کفایه میخوانی اگر نخونده ای مفصل، که نزاع دارن که آیا مفردات که وضع دارن هیئت ترکیبیه هم وضع جداگانه داره یا نداره. مثلا زید وضع داره، اون آقای بقال سر گذشت، قائمان هم وضع داره، یعنی این هیئت که بهش میگن استاده. خب این مفردات که یقینا وضع دارن، چون ما الفاظ محمده نمیخوانیم، الفاظ موضوعه میخوانیم، اون وقت این دوتا را که به هم مرکب کردیم که یکی شد مبتدا و یکی شد خبر، این وضع جدیدی دارد یا ندارد، اینو در کفایه و غیر کفایه محل بحث قرار دادن که آیا بعد از وضع مفردات هیئت ترکیبیه اونم باز وضع جدید دارد در حال ترکیب یا نداره. از عبارت ایشون معلوم شد که قائل به وضع جدید است، لذا میگوید این کان عالمن به وضع المفردات و هیئت ترکیبیه وضع بیار و عالمن به وضع هیئت ترکیبیه، اگر این دو وضع را علم دارد امتنع ان یکون کلام یؤدی هذا المعنى بدلالت المطابقه دلالتا اوزه، کلام دیگری بگوید که مفرداتش همین معناها را داشته باشد و هیئت ترکیبی هم همین معنا را داشته باشد، معقول است او اوزه باشد و ای اخفا یا بالعکس، هر دو علا حد سوا می شود. مثل امون خبز و چرک و یکی دیگر که آقاین پاکستانی میگن دلالتا اوزه من دلالت این عبارت خده، من دلالت قولنا خده یشبه الورد، اوزه باشد یا اخفا من معقول نیست، هر دو علا حد سوا است. لأنا اذا اقمنا مقام کل کلمت منها ما یرادفها، بدت این که ما اگر گذاشتیم به جای هر یک از این سه کلمه مرادفش را، جای خد مرادفش، جای یشبه مرادفش، جای ورد مرادفش، لأنا اذا اقمنا مقام کل کلمت منها ما یرادفها فسامه ان کان عالمن به وضع این مفردات به وضع حال تلک المفهومات، یعنی این سه کلمه جدید که جای این سه کلمه بگذارین اونها را هم علم به وضعش دارد، اینها را هم علم به وضعش دارد، ان کان عالمن به وضع حال تلک المفهومات کان فهم انسام ایاها، اون الفاظ جدید فهم کان فهم سام ایاها من المراد من المرادفات که فهمی ایاها من تلک الکلمات که خدهو باشد الى آخر من غیر تفاوت، و ان لم یکن عالما به وضع حالها لم یفهم من المرادفات ذالک المعنا اصلا، اگر مرادفات معناش نمیداند چیزی نمیفهمه دیگه، سالبه به انتفاع موضوعه، نمیشد بگیم اون سه لفظ جدید اوزه یا اخفایه، چون اصلا دلالت را نمیفهمد. لم يفهم من المرادفات ذلك المعنى اصلا. کتاب هم نگذر آقا ولو وقت گذشته، و انما قال و الا لم را کل را بعد از نفل واقع ساخت که بشه سالبه جزئیه، میگه سرش معلومه، یعنی نمیخواد همه را نادون باشد، بعضی را نادون باشد، همون بعض دلالت بر معنا نمی کند. بله، و انما قال و الا لم یکن کل واحد منها دالن دون ان یقول لم یکن واحد منها دالن. اگر واحدان میگفت چه میشد قضیه؟ سالبه کلیه، نکره در ساق نفی میشه. خب، دون ان یقول لم یکن کل واحد منها دالن، چرا؟ لان المفهوم والمقصود من قولنا هو عالم بوضع الالفاظ انه عالم بوضع کل واحد منها. این که گفتیم عالم بوضع الالفاظ باشد موجبه کلیه یه، نقیز موجبه کلیه در منطق خوندیم چه میشد؟ سالبه جزئیه، لذا سالبه جزئیه آورد. گفت اگر عالم است به جمیع الالفاظ خو یقینا همه در نظرش مساوی است، و ان لا، یعنی اگر عالم به جمیع نیست. عالم به جمیع نیست یعنی چه؟ دو صورت دارد اگر کسی یادش باشد، ول جزئیت و اعم. عالم به جمیع نیست دو صورت میشد، یک دفعه عالم به هیچ یک نیست میشه سالبه کلیه، یا عالم به بعضی هست و به بعضی نیست میشه سالبه جزئیه. میگد هر دو صورت را میخواد بگوید که ان لم یکن عالما بالجمیع، یا عالم به هیچ کدام نیست سالبه کلیه، یا عالم به بعض هست و به بعض نیست. در هر دو صورت اون مقداری که عالمه خفا وضوح نداره، اونی که عالم نیست اون سالبه به انتفاع موضوع اصل دلالتی نیست تا بگیم خفا دارد یا وضوح داره. بعد الان بخونم که وقت گذشته. لم یکن واحد منها دالن لأن مفهوم مقصود من قولنا هو عالم بوضع الالفاظ انه عالم بوضع کل واحد منها، یعنی موجبه کلیه هست. بله، فنقیزه، پس نقیز این موجبه کلیه المشار الیه بقوله و الا، که و الا لم یکن بعضها اخفا، نقیز شیه ان لا یکون عالما بوضع کل واحد منها، و هازا اعم من ان لا یکون عالما بوضع شیئ منها، که هیچ کدوم را نمیداند، فلا یکون شیئ منها دالن، او یکون عالما ببعض منها دون بعض، فیکون بعضها دالن دون بعض، و علی التقدیر لا یکون کل واحد منها دالن، چه هیچ کدوم را نداند، صدق میکند که کل واحد دال نیست، چه بعض را بداند و بعض را نداند، صدق میکند که کل واحد دال نیست، که در حاشیه میگد که ول جزئیت و اعم. خب، و الا ان لا یکون عالما بوضع کل واحد منها، و هازا اعم من ان لا یکون عالما بوضع شیئ منها، که سالبه کلی است، فلا یکون شیئ منها دالن، او یکون عالما به بعض منها دون بعض، فیکون بعضها دالن دون بعض، و علی التقدیر لا یکون کل واحد منها دالن، و یحتمل ان یکون بعض منها دالن، فل یتأمل، و اگر ما کان لا یجری فیها الوضوح، همون داره که نمیداند وضوح نیست، اونی هم که میداند وضوح نیست، فان قلت برای فردا، فردا شنبه، یعنی فردا درس نیست، آقا فردا هیچ درسی نیست، هیچ فردا درس نیست.